بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. به قید عشق حسین هر کسی اسیر شود، ز قید نفس رها گردد و بصیر شود. در مقدس او باب رحمت و کرم است، خوشا به حال کسی که در این آستانه پیر شود. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما هستیم. ایام محرم، ایام عزا رو تسلیت عرض می کنم. در محضر استاد مهدی پیشوایی هستیم، پژوهشگر تاریخ و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم. استاد خدمت شما سلام عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می کنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه، خانم ها و آیان هر جاش هستن، سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، از اینکه با ما تماس میگیرید و سوالات خودتون رو مطرح میکنید از شما هم تشکر میکنم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه. خب استاد پیشوایی، یه سوال تلفنی مطرح شده، با ما تماس گرفتن. اگه موافق باشید سوال رو بشنویم و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید و تقدیر و تشکر از برنامه بسیار بسیار خوب رادیو معارف و به ویژه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ. بنده دو تا سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخ. یکی این که در روز عاشورا چند نفر به شهادت رسیدن؟ چون که ما وقتی میریم داخل حرم حضرت ابا عبدالله میبینیم تعداد بیشتر از اون 72 نفری هست که میگن، حالا تازه چند نفرم جدا از حرم حضرت ابا عبدالله دفن شدن. و حائل بین حضرت ابا عبدالله با دشمن وقت نماز ظهر عاشورا چه کسی بود؟ یعنی کیا بودن؟ چند نفر خودشون رو سپر بلای حضرت ابا عبدالله قرار دادن؟ برنامه‌های پرسش و پاسخ و همه رو گوش میکنم. یکی از مستمعین بسیار علاقمند به برنامه شما هستم. مؤید باشید. خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم از شما شنونده صمیمی رادیو معارف، از اینکه همه برنامه‌های ما رو گوش میکنید واقعا سپاسگزارم. استاد پیشوایی در خدمتتون هستم.
در مورد تعداد شهدای کربلا، یعنی تعداد یاران امام حسین سلام الله علیه که به شهادت رسیدن، در بین مورخان و مقتل نویسان هم اختلاف هست، یعنی قول واحد نیست. بله، اون چه مشهوره اما 72 نفره که حالا عرض میکنم همین قول قابل اطمینان تر از اقوال دیگه است.
پس نظر شما همین 72 تا
72 تن حالا عرض میکنم، ولی این نیست، همه این رو نگفتن. بیش از 100 نفر نوشتن، کمتر از 70 نفر نوشتن، 80 و چند نفر نوشتن، اقوال مختلف هست. قول میخوام بگم قول واحد نیست، اختلاف آرا هست مطابق بسیاری از قضایای تاریخی، مخصوصا در مورد تعداد افراد. در مورد تعداد افراد در مثلا در جنگ های رسول خدا اینا معمولا در آمار چیز اختلاف اقوال زیاد هست، ولی امر طبیعیه. در مورد شهدای همراه امام حسین سلام الله اختلاف آرا هست، کمتر نوشتن، بیشتر نوشتن، بیش از 100 نفر هم نوشتن. در همون کتاب مقتل که قبلا عرض کردم، ما در جلد دوم در فصل سوالات عاشورایی این بحث را بررسی کردیم، این دوستان ما بررسی کردن. در بین این اقوال قول 72 نفر از بقیه اقوال قوی تره و قابل قبول تره به دو دلیل. یکی این که کسانی که تعداد 72 نفر را نوشتن، مورخانی که نوشتن، تعدادشون بیشتره، یعنی شهرت داره در بین مورخان 72 نفر. و از طرف دیگه مورخانی که این 72 نفر رو نوشتن مورخان قدیمی هستن، جزء مورخان اولیه هستن.
بله.
و در تاریخ مورخان قدیمی و مورخان متقدم که به حادثه نزدیکتر بودن قول اینها معتبرتره. بنابراین 72 نفر را هم مورخان متقدم نوشتن و هم تعداد کسانی که این آمار رو نوشتن از اقوال دیگه بیشتره. پس این نسبتا قابل قبول تره. قرینه دیگه‌ای که نشون میده 72 نفر درسته اینه که مورخان و مقتل نویسان جدای از تعداد شهدا جایی که تعداد سرها را میخوان بنویسن که چی تعداد از سرهای شهدا را از بدن جدا کردن با اون قصاوت و فرستادن به کوفه پیش عبیدالله و از اونجا به شام که اون بحث جدایی اون را جدا بحث کردن. اینجا می نویسن 72 نفر، اونجا هم که می نویسن میگن 72 نفر سر بریده فرستاده.
یعنی اونجا اتفاقیه، یعنی همه مورخان
اونجا بلکه اتفاقیه. مقصود اینه که اونجا هم که سوا می نویسه 72 نفر، پس تعداد سرهای بریده شده با تعداد شهدا چون همخوانی داره، این میتونه قرینه باشه، معید باشه که این قول باید درست باشه. بنابراین در جنبندی میکنم در بین اقوال قول 72 نفر از اقوال دیگه قوی تره. و اما اون کسی که موقع نماز امام حسین سلام الله و یارانشون که نماز خوف خوندن، در واقع نماز خوفی دستوری داره که مسلمان در جنگ ها میخوندن، امام حسین سلام الله نماز خوف خوند، یک نفر فقط قائل بود و جلو صف استاده بود به نام سعید ابن عبدالله حنفی، یک نفر بود و اگر بیشتر نوشتن درست نیست. سعید ابن عبدالله حنفی بود که جلوی صف نماز جماعت استاده بود و دفاع میشه.
پس اون نفر دوم که اسمش هم اومده نبوده به نظر شما؟ درست نیست.
سعید ابن عبدالله حنفی بود.
بله استاد، در مورد اسامی که تو حرم نوشتن هم اگه یه توضیح بفرمایید. گفتم تعدادش 72 تا سینا حرم ابا عبدالله همونجا که دفن نیستن، اینا پخشن دیگه، ولی یه جایی رو مشخص کردن.
بله، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد وقتی که به دفن شهدا میرسه، میدونی دیگه مرحوم شیخ مفید میگن معلم شیعه است.
بله.
شیعه شخصی مثل به عظمت شیخ مفید یا ندیده یا کم دیده. مرحوم شیخ مفید کتاب ارشادش مخصوص امام حسین سلام الله علیه نیست، مال ائمه است. بنابراین به امام حسین سلام الله علیه که میرسه کتاب مفصل ننوشته، به اختصار نوشته، ولی اون مقدار که نوشته جزء منابع. ایشون به دفن شهدا که میرسه میفرماید که شهدا را هم در اطراف محل دفن امام حسین دفن کردن، همون جایی که الان در حایر حسینی قرار گرفته،
یعنی دوربر
حایر، میدونه اون مجموعه بقعه و بارگاه اینا. حالا باید دید که در قرن چهارم مرحوم شیخ مفید در قرن چهارم زندگی میکرده دیگه، در 413 فوت کرده. در قرن چهارم اون مقدار که حایر حسینی احاطه کرده بوده، نشانه گذاشته بودند یا ساختمان ساخته بودند یا بقعه ساخته بودند، میفرماید اون مقدار که حایر زمان شیخ مفید، اون مقدار که حایر احاطه کرده، اینا اونجا دفن شدند. منتها حضرت ابوالفضل را میفرماید حضرت ابوالفضل در راه غازریه، همونجا که الان محل قبرشه، اونجا دفن شده. حساب حضرت ابوالفضل را جدا میکنه.
بله،
بنابراین اینا به نظر میرسه که همون جایی که الان هم حرم مطهره امام حسین سلام الله علیه، همون جاها در اطراف امام حسین مدفون شد.
یعنی اون ذریحی که زدن به عنوان نماد هست، فقط اونجا نیست.
ذریحی که زدن مال امام حسین سلام الله
علیه، نه برای شهدا هم یه
نماده.
یه نماد هست،
نماده خواستن محسوس بشه و مردم متوجه بشن. و ببینید یک بحث هست، مثلا یک بحث فنی هست، این را من عرض میکنم که علاقمندان این برنامه هرچند بحث فنیه و تخصصیه، ولی با بیانی عرض میکنم که اینا متوجه قضیه بشن. ببینید در مورد مثلا قاتلان حضرت ابوالفضل سلام علیه، خب 6 نفر نوشتن قاتلان حضرت ابوالفضل. چرا 6 نفر نوشتن؟ این جهتش اینه که هر کدوم آمدن یه ضربتی زدن تو اون شلوغی، تو اون گرد و خاک جنگ، تو اون معرکه. هر کس هر قسمتی از حادثه را که دیده آمده گزارش کرده. این مورخه که اینا را جمع‌بندی میکنه، شکل کامل قضیه را منعکس میکنه. خیلی مثال ساده ارز میکنم. مثلا در زمان من یه تصادف رانندگی اتفاق میفته، خدا نکرده کسی کشته میشه، کسی زخمی میشه، کسانی، خب افراد میرسن اونجا، مسافرگاهی گزارشم تهیه میکنن این گزارشگر را، خبرنگار. هر کدوم از اینا یک قسمتی از حادثه را شاهد بودن، اون مقدار که شاهد بودن اون را گزارش میکنه، ولی همه قضیه اینجوری نیست. خب اینا کسانی که به حضرت ابوالفضل ضربت زدن، هر کدوم را یه نفر دیده، دو نفر دیده، میگه که من دیدم فلان شخص آمد ضربتی به سر حضرت ابوالفضل، عمودی به سر حضرت ابوالفضل زد و ایشون از مرکب سقوط کرد. ولی اینجوری که نبوده که، حضرت قبلا هم زخمی شده بوده. خب این یه طرف قضیه. طرفی دیگری قضیه اینه که بعد از حادثه عاشورا، چون برای شرکت کنندگان در اونجا فخری شد، میخواستن صله بگیرن، جایزه بگیرن از عبیدالله بن زیاد، به دروغ آمدن گفتن فلان شخص رو من کشتم، اون یکی گفته نه من کشتم، به خودشون بستن. اسم اینا رو به عنوان قاتل وارد یک مکتب شده. بعدا که وضع اول شده، بدنامی بار آمده، اینا تبری جستن، گفتن نه من نکشتم، فلان کس کشت.
یعنی تغییر
حاصل اخوان اینجوری. این بحث فنی. خب حالا تو این دیرودار، تو این گرت و خاک جنگ، در حال جنگن، کسی خبرنگار اونجا نبوده، بعدا عملا هر کسی یه چیزی بوده، زنده بوده، آمده اونجا دیده، گزارش کرده، وارد تاریخ شده. بنابراین اونجا چگونه ممکنه که کسان اونجا باشن، شاهد باشن که این اینجا افتاد، اون یکی اونجا افتاد، اون یکی اینجا افتاد؟ اصلا به این شکل هم اصلا در تاریخ ما نیامده. بنابراین جمع‌بندی میکنم، ما باید فضای اونجا را دقت کنیم. بعضی از شهدا اسمشون در منابع ما آمده، حتما هم اینا از شهدا بودن، ولی کیفیت شهادت اینا نیست در مقتل‌ها. دو تا جنگ همگانی شده، 50 نفر رفتن جنگیدن، اصلا کسانی شهید شدن هیچ چیزی از کیفیت شهادت اینا نیست، گم شده. اینا دست جمعی رفتن و جنگیدن، کشته شدن، هیچ گزارشی از نحوه شهادت اینا نیامده، اسم اینا جز زیارتنامه ها آمده، جز شهدا آمده. اقتضای میدان جنگ اینجوری بوده. بنابراین جنبندی عرض میکنم که بله، اگر محلی برای نشون دادن دستای بریده و مقدس و مطهر حضرت ابوالفضل سلام علیه چیز شده، این نماد و خاصیت جاهای زیارتگاهی همینه. نماد درست کردن به صورت ملموس و محسوس، خواستن نشون بدن این بماند در
خاطر. شایدم درست باشه استاد، شما رد نفرمودید، فهمید، ولی تو تواریخ نیومده. شایدم درست، یعنی 50-50 در حقیقت.
بله، اینا که عرض میکنم همونجوری فرموده در مورد زریحان نماده این.
أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق فاسأل ربك وربي في قضاء حوائجي.
پیشوایی، ما تماسایی داریم که در مورد کتاب سیره پیشوایان حضرت عالی از ما سوال کردن که این کتاب چیه و محتواش چیه، حجمش چیه، کجا چاپ شده. من خواهش مندم که بفرمایید خودتون از زبان خودتون استفاده کنیم، انگیزتون برای تعلیف این کتاب چی بوده و الان از کجا میتونن شنوندهای عزیز ما اینو تهیه بفرمایید.
خب آخه من بخوام جواب عرض کنم یه خورده خودستایی میشه.
خواهش میکنم، این درخواست ماست، اگه لطف بفرمایید ممنون میشم.
بله، کتاب سیره پیشوایان چاپ اولش در سال 1372 منتشر شد. پیش از تألیف کتاب سیره پیشوایان بارها طلاب عزیز جوان در حوزه و کلن جوانها و در محیط دانشگاه دانشجویان کتابهایی از ما میخواستن معرفی کنیم در مورد زندگی ائمه علیهم السلام. طبعا انتظار این بود کتابایی که از قلم مثلا شیرین باشه، با قلم امروز باشه، با نسل امروز باشه و مباحث روز هم درش مطرح باشه، مخصوصا خدمات اجتماعی ائمه علیهم السلام درش باشه، موضع‌گیری های سیاسی ائمه علیهم السلام یا مبارزاتشون درش باشه. با این خصوصیات کتاب جامعی که جامع این شرایط باشه وجود نداره، حداقل به نظر قاصر بنده وجود نداشت. و چون این سوال ها تکرار میشد، نه یه بار، نه دو بار، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، تکرار میشد، من به فکر افتادم یک لیستی تهیه کنم، کتابایی فراهم کنم که هر وقت خواستن یا اون را بدم زیراش بگیرن یا از رو اون به صورت بگم هر دفعه فکر نکنم. یادمه که نشستم برای مجموع 12 ایمان 24 کتاب ردیف کردم. یعنی مثلا فرض کنید که اگر میخواستیم کسی از زندگی یک امام مثلا کاملا مطلع بشه، فرض بفرمایید از کتاب های موجود اون زمان یک کتاب کافی نبود، مثلا برای امام دو کتاب معرفی میکردیم، برای یه امام سه کتاب معرفی میکردیم، هر کدام یه قسمت از زندگی اون امام بزرگوار را تعمیم میکرد،
از مؤلفین مختلف.
مدتی من این کار کردم، بعد به فکر افتادم، به این نتیجه رسیدم که خب تعداد اینا 24 تاست، کسی بخواد برای آگاهی از زندگی 12 امام 24 تا کتاب بخونه تهیه کنه، این نه در بازار پیدا میشه، نه طرف حوصله میکنه رو بخونه، نه میتونه بخره، چون پول اینام زیاد میشه. این چه کاریه که ما داریم میکنیم؟ این فایده نداره. خیلی خیلی همت کنیم میره 2 تا 3 تا 4 تا از این کتابا رو. پس نظر ما تامین نمیشه. کم کم این فکر در ذهن من قوت گرفت که خب حالا ما برای اینکه به جوانها، طلاب، دانشجویان بگیم برید این 24 کتاب رو بخونید، خودمون بیاییم این مطالب این 24 کتاب رو یه چه جمع کنیم. این فکر در ذهن من قوت گرفت تا اون که اون زمان دانشگاه پلیس بود که افسر شهربانی، نیروهای شهربانی تربیت میکردن، مرکزش در تهران بود، بعدا اینا ادغام شدن با ژاندارمری و کمیته و دانشگاه پلیس ادغام شدن، شد نیروی انتظامی فعلی، ولی اون زمان اینا جدا بود. یه وقتی اینا اردو آورده بودن از دانشجویان افسریشون در قم، از جمله از بنده هم آمدن دعوت کردن در مسجد سیدان چهارمردان، خیابان چهارمردان قم اینا اسکان داده شده بودن، به ما اطلاع دادن اون زمان مرحوم آیت الله احمدی میانجی و بعضی از بزرگان گفتن دعوت کردیم میان برای جوانای دانشجوی نیروی انتظامی ما صحبت میکنن، بحثای اخلاقی دارن. منم چند جلسه رفتم از سیره ائمه، گفتن شما راجع به سیره ائمه برای اینا صحبت کن. من رفتم صحبت کردم با مسئولان آموزشی، اونا آشنا شدیم. اینا بعدن بنده را دعوت کردن به تهران به همون دانشگاه پلیس و گفتن که ما 4 واحد درس داریم به نام سیره معصومین، شما بیایید اینا را اینجا تدریس کنید. این نیت ما را یه قدم جلو انداخت. بنابراین چندین ترم من رفتم اونجا تدریس کردم، یادداشت‌ها رو میدادم، اینا تکثیر میکردن، تایپ میکردن و تایپ اولیه و سرفصلایی به من دادن که بعضی از عناوین سیره پیشوایان عیناً از سرفصلای اونا گرفته شده، سرفصلای خوبی در نظر گرفته بودن. اینا به من گفتن که اگر شما این را بنویسید ما چاپ میکنیم. البته دوره ما تمام شد و منتهی شد به رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. تا رحلتیشون من اونجا تدریس داشتم و دیگه آمدم و دنبال قضیه را گرفتم و تکمیل کردیم و به اینجا رسید. و چون اوایل سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود، هنوز زمان زیادی، یعنی از وقتی که به فکر تدوین افتادیم، به اسلام افکار مردم به جهات سیاسی بیشتر جلب شده بود، بیشتر طالب حضور سیاسی، حضور نظام ائمه بودن. ائمه ما چه کار که خواه امام حسین را همه میدونیم، علی علی، ولی بقیه ائمه چی؟ اینا برخوردشون، موضع گیریشون راجع به خلفای وقتشون، عمرای زمانشون چگونه بوده، بیشتر این رو میخواستم و لذا بیشتر اونجام نوشتم نگریشی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ائمه علیهم السلام. قبلا استاد بزرگوار ما حضرت آتالله العظما جعفر سبحانی بارها میفرمود قبلا که معمولا کتابای ما راجع به ائمه علیهم السلام به اصطلاح جنبه‌های تربیتی ائمه را آوردن و کار خوبی هم کردن، جنبه‌های فعالیت‌های تربیتی ائمه، فعالیت‌های اخلاقی و بخش قابل توجهی به خوارق عاداتی که از ائمه صادر شده، کراماتی که داشتن، همچنین اولادشون، همسرانشون. می‌فرمودن ولی یه جا یه چیز گم شده هست تو اینا و اون خدمات اجتماعی ائمه علیهم السلام هست. می‌فرمودن که اگرم این را آوردن لابلای مباحث دیگه آوردن، این را برجسته نشون ندادن، مثل یه فصلی به این اختصاص ندادن. شما می‌فرمود که جا داره کتاب یا کتابایی نوشته بشه یا کلن در این مورد یا حداقل این موارد برجسته بشه، یک فصل خاصی بحثه. اینم تو ذهن من بود. مجموع اینها را من آوردم و گرد آوردم و به صورت این کتاب در آوردم و تمام سعی و تلاشم را کردم و از تجربه 30 ساله نویسندگی که داشتم برای خوش سلیقگی این کتاب استفاده کردم. فکر نمی کردم کتاب جزء کتاب‌های مطالعاتی بشه، در حوزه، در دانشگاه مورد استفاده قرار بگیره. من کتاب رو برای عموم نوشتم ولی با این نیت نوشتم که با خودم میگفتم جوری ما این کتاب رو بنویسیم که این دیگه راه خودشو باز کنه، مبلغ نخوادیه، کسی این کتاب رو توصیه نکنه، یه خودش راه خودشو باز کنه، هر کس دست هر کس رسید خون به دیگری هم توصیه، مثلا اینجوری تو ذهنم
همینطوری هم هست انصافا کتابتون.
بخ با این نیت می نوشتم و آدرس دهی و ارجاعات تا نیمه کتاب تا زندگی امام صادق سلام الله علیه با روش قدیمی بود، یعنی مشخصات کتاب چاپ کجا، تصحیح کی بود، اینا نبود، به روش قدیمی. با اونجا که رسید گفتم که خب ما که این کتاب را به این قسم می نویسیم که جا باز کنه، همه بخوانن، دانشگاه بخونه، حوزوی بخونه، نوع مردم بخوانن، خب الان که استاندارد این نیست، ما این همه زحمت کشیدیم، این ارجاع ها ذکر منابع در پاورقی ها قدیمی، این به هم نمی خونه، باور کردنش برای شنوندگان عزیز و گرامی دشواره. من از نصفه کتاب برگشتم، رفتم از اول کتاب در ارجاعها تجدید نظر کردم
دوباره
و این خیلی ماها وقت من رو گرفت، مخصوصا از این نظر که بعضی از کتابها را اون زمان نداشتم، از کتابهای کتابخانه ها استفاده کرده بودم، از کتابهای موجود در کتابخانه مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی، از کتابخانه مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق سلام الله علیه، تأسیس حضرت آیت الله جعفر سبحانی که بنده خودم اونجا خدمت آقا هستم، برای یافتن اینکه این کتاب کجا چاپ شده، کی چاپ شده، کی تصحیح کرده، برای این مراجعه می‌کردم تا تصحیح کردم و درستش کردم و امروزیش کردم، آوردم رسوندم تا امام صادق سلام علیه و حضرت آیت الله سبحانی. یک روز تلفن با هم صحبت میکردیم، نمیدونم چی صحبتی پیش آمد و حضرت آجاقا عرض کردم که آجاقا ما هم بیکار نیستیم، ما هم داریم کار میکنیم، فرمون چی کاری میکنیم؟ عرض کردم من چنین کتاب مینویسم. حضرت آیت الله خیلی خوششون آمد، گفتن که بله بله خیلی کار خوبی کردی و چی کن، و ما خودمون چاپ میکنیم، دیگه جای دیگه نداریم، ما خودمون چاپ میکنیم. دیگه از اون روز استاد ما هر وقت تماس میگرفت تعقیب میکرد که این چی شد، دلش مخواست دنیا بیر. بله تولد این کتاب اینجوری شد و این فخریش کفالی فخرن و از توفیقات بزرگ خداوند متعال در مورد خودم میدانم که این در حیات خود من چاپ شد، در حیات خود من الحمدلله مورد استقبال قرار گرفت. الان که خدمت شما هستیم 23 بار چاپ شده در تیراژهای بالا و به 2-3 زبان ترجمه شده، در ترکیه به زبان ترکیه استانبولی، در جمهوری آذربایجان به زبان آذری، در قم با همت حضرت آیت الله سبحانی به زبان عربی، و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. اخیراً هم تجدید نظر کردیم، فرصت تجدید نظر نبود، از فنه فراهم نشده بود، اخیراً به پیشنهاد همه ناشر مؤسسه امام صادق من از اول تا آخر کتاب تجدید نظر کردم، یافته های جدید بهش اضافه کردیم، انتقادات و پیشنهاداتی که در طول این مدت از خوانندگان عزیز رسیده بود اینا رو من جمع‌آوری کرده بودم، در یه نسخه وارد کرده بودم. پیشنهادهای تکمیل، انتقادها، نظرهای خوانندگان عزیز را هم اعمال کردیم و نظر خود من اینه که این چاپ جدید انشاءالله بیاد بیرون با اصلاحات، هنوز چاپ نشده اون نسخه اصلاح شده، از نظر غنا و از نظر اتقان و استواری و از نظر خوش‌سلیقگی بسیار بسیار بهتر از چاپ‌های قبلی خواهد بود انشاءالله.
خب سپاسگزارم استاد، تشکر میکنم، عرض میکنم که اون نیت و اخلاص شما باعث شده که کتاب سیره پیشوایان جای خودش رو باز کرده تو حوزه ها و دانشگاه ها و مجامع علمی. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم، همچنان ما رو همراهی بفرمید.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
سلام علیکم، من فاطمی از ساعت باورسر زنگ زنم، میخواستم خدمت آقای پیشوایی بپرسن که آیا نحوه به هلاکت رسیدن یزید ملعون همون چیزی است که داستانی است که تو انتهای کتاب لوف سید ابن طاووس نوشته، یا نه چیزی دیگه است؟ اصلا داستان نحوه به هلاکت رسیدن چیز، چون خیلی جا گفتن که یزید ابن معاویه در اثر بیماری از دنیا رفتن. زحمت بکشید ممنون میشم، خدا حافظ شما.
تشکر میکنم جناب آقای فاطمی که از شهرستان بابلسر با ما تماس گرفتید. از شما و از همه بابلسری های عزیز هم سپاسگزارم که همراهان صمیمی رادیو معارف هستید. استاد در مورد مرگ یزید سوال فرمودند، خواهش میکنم که بفرمید.
ابتدا من در توضیح عرض کنم که این که فرمودند در قسمت آخر کتاب لحوف سید ابن طاووس آمده، این را من لازم توضیح عرض کنم. اون قسمتی که این قضیه مرگ و هلاکت یزید درش نوشته شده، این جزء لحوف نیست، یه چیز دیگه است، یه کتاب دیگه است، ناشرین یا محققین کتاب آورده اون را به ضمیمه لحوف چاپ کرده، پس اون جزء لحوف نیست. بله کتابی است، یعنی چیزی است اسمش گذاشتن اخذ السار و انتصار المختار، خونخواهی و انتقام خون و پیروزی مختار، و نوشتن که این از کتاب ابی مخنف گرفته شده، یا این ابی مخنف نوشته شده که نمیدونیم چقدر صحت داره، چون مطالب که اینجا هست در جاهای دیگه که مطالب ابی مخنف نقل شده با اونا نمیخونه.
چون ابی مخنف دو تا سال، یکی محرف اخیراً یه دو
شد. بله. یک کتاب مقتل ابی مخنف که معمولاً در بازار هست اون صحت و اصالت نداره. در هر صورت این کتاب ناشناخته یه کتابیه که آوردن و این را به زمینه لحوف چاپ کردن که کار خوبی نکردن. اگر ملاحظه فرمایید یه جا فهرست لحوف تمام میشه، بعد اون وقت فهرست این کتاب بعدی شروع میشه. پس این جریان قتل یزید در این کتاب بعدیه، در این مجموعه بعدیه که همراه لحوف سید ابن طاووس چاپ شده و هیچ ربطی به سید ابن طاووس و لحوف نداره. این لازم بود که من عرض کنم،
مهم هم بود.
بله این یکی. حالا تو این کتاب چی نوشتن؟ چون سوال کننده گرامی اشاره نکردن. در این کتاب نوشتن که بله مرگ یزید اینجوری بوده که یه روز همراه به اصطلاح درباریان و ندیمان و چیزاش رفتن برای شکار، رفتن بیابان، ناگهان یه آهوی شکاری ظاهر شد و یزید با اسب تاخ به دنبال اون شکار و به همراهان گفت شما نیایید دنبال من، و او به تنهای این شکار را تعقیب کرد و شکار فرار کرد، این را تعقیب کرد، خیلی فاصله گرفت و گم شد، در واقع از لشکریانش و همراهانش گم شد و به یه دره ناشناخته‌ای عرض کنم که رسید و فوق‌العاده تشنه شد. یه کسی اونجا بود، از او آب خواست، گفت تو کی هستی؟ گفت من امیرالمومنین یزید هستم. گفت عجب، تو یزید هستی؟ خواست اینو بکشه و یزیدم خواست فرار کنه و اسب را به سرعت تاخ و یه پاش از رکاب اسب بیرون آمد و اسب را کشید و به هلاکت رسوند و همراهانش به جستجوی در آمدن و بعد از زحمات زیاد آمدن با مردش رو برو شد. این اجمال و کلیات این قضیه که در اون کتاب چاپ شد. نه به نظر میرسه این صحیح نیست. اون چه به نظر صحیح میرسه در مورد مرگ یزید بیماری هم نبوده، بلکه مسمومیت در اثر افراط در شرب خمر بوده. بله. در میان کتابای مقتل کتابی داریم به نام مقتل خوارزمی.
بله معروفه.
بله معروفه، به نام خودش هم معروفه. مقتل اسمش مقتل الحسینه و مؤلفش یکی از علمای بزرگ خوارزم ابو المؤید موفق ابن احمد مکی اختب خاره، خودش خطیبم بوده، عالم بزرگی بوده، محدث بزرگی بوده، خطیبم بوده، موعظه میکرده. در سال 568 از دنیا رفته، یعنی از علمای قرن ششم بوده،
از برادران اهل سنت
بوده. از برادران اهل سنت بوده، از اون دسته از علمای اهل سنت بوده که علاقمند به اهل بیت بوده.
غالبا هم همینطور.
بله در میان علمای اهل سنت بسیار بسیار فراوانند کسانی که علاقه زیاد به اهل بیت داشتن، در فضایل ائمه، در زندگی ائمه، کلن اهل بیت یا گاهی خصوص دوازده امام کتاب نوشتن که این خودش یه مقاله دیگه هست که چطور شده اینا نوشتن. در هر صورت خوارزمی در این مقتل الحسین می نویسد که بعد از اینکه فاجعه حره اتفاق افتاد، اون کشتار حره اتفاق افتاد،
دو هفته پیشم توضیح دادیم.
بله در یکی از برنامه‌های اخیر توضیح دادیم. اون سپاهی که اون کشتار را که انجام دادن به فرماندهی مسلم بن عقبه، که اون مسلم اینقدر اسراف در خونریزی کرد، بهش لقب مصرف دادن، اسمش مسلم بود، لقب مصرف دادن. این سن بالایی داشته و مریض بوده و تا به مکه برسه مرد. این آدم خدا عاقبت اشخاص را انسان را به خیر کنه. در اون سن و دم مرد چنین جنایت مرتکب شد. بنابراین شخصی به نام حسین ابن نمیر جانشین او شد. این لشکر را فرماندهی کرد، رفتن مکه را محاصره کردن که عبدالله ابن زبیر را شکست بدهند.
بله.
چون عبدالله ابن زبیر به اصطلاح پسر اون زبیر ابن عوام، در واقع نوه عمه به اصطلاح امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت رسول، این مرد اینم با بیعت نکرده بود با یزید و چند روز جلوتر از امام حسین رسیده بود مکه و اون چند ماهی که امام حسین سلام علیه پیش از تشریف بردن به کوفه در مکه اقامت داشت، عبدالله بن زبیر تحت شعاع قرار داشت، یعنی کسی سراغی از عبدالله بن زبیر نمی گرفت. رفت آمدها، دیدارها، حرکتهای سیاسی با امام حسین سلام علیه صورت می گرفت، حضرت می آمدن نماز جماعت می خوندن با حضرت، حضرت فعالیت می کرد، به بصره نامه نوشت با بزرگانی که برای عمره اینا وارد مکه می شدن، حضرت دیدار داشته این خودش در جای خودش بحث شد. عبدالله بن زبیر خدا خدا می کرد که حسین بن علی از مکه بره و میدان برای او باز بشه که اونم در فکر خلافت بود. همینجور هم اتفاق افتاد و امام حسین سلام علیه آخرای سال 60 تشریف برد به عراق و کوفه، به شهادت رسید و میدان برای عبدالله بن زبیر باز شد
که خودنمایی کنه.
بنابراین ادعای خلافت کرد و بیعت گرفت از مردم مکه و اطراف مکه. جریانش خیلی مفصل، 12 سال به عنوان خلیفه بر نیمی از کشور اسلامی حکومت میکرد بعد از شهادت امام حسین. بعد از شهادت امام حسین تا سال 72-73 حکومت بنی امیه یک پارچه نبود، دو قسمت شده بود، به قسمتی از کشور اسلام عبدالله بن زبیر حکومت میکرد، مخصوصا به حجاز و عراق و اینا، و به شام و بعض جاهای دیگه بنی امیه حکومت میکرد، جانشینان بیزید حکومت میکرد. در هر صورت حالا حادثه عرض کنم که حره در سال 63 اتفاق افتاده یا 62، بعد از این لشکر این بار به فرمانده حسین بن نمید رفتن عبدالله بن زبیر را در مکه شکست بدهن و رفتن مکه را محاصره کردن و طول کشید. عبدالله بن زبیر مقاومت کرد. عبدالله بن زبیر عیوب دیگه داشت، اشکالات دیگه داشت، ولی یکی از چیزاش که جز محاسنش بود شجاع بود، آدم شجاعی بود.
ولی پسر زبیر بود،
بعضی صفات بدی هم داشت، بخیل بود و صفات بدی هم داشت. در هر صورت محاصره طول کشید، هنوز مکه را اینا محاصره کرده بودن که عبدالله زبیر شکست بدن، خبر رسید که یزید مرد. یزید در شام مرد. یزید در شام مرد. چجوری مرد؟ این را همین قضیه را خارج می‌نوشته. میگه بله، یزید یه شب بیش از اندازه، بیش از شب‌های دیگه مشروب خورد، در واقع به تعبیر امروز مسموم شد و در اثر افراط در شرب مشروبات الکلی مسموم شد و صبح رفتن در سیاه شده و مرده.
اون که معتبره اینه.
بله، این به نظر قابل قبول میرسه. اون چه در زمینه کتاب لحوف که مال سید طاووس نیست، اون نمیدونیم، کاش به جایی بند نیست. البته اضافه میکنم که مرگ یزید در سال 64 هجری بوده، یعنی این مرد بانی هم از جنایاتش بیش از 4 سال نتونست خلافت کنه.
واقعا خیلی بیاردش دنیا
خواهد. در سن 39 سالگی به حلاش
تقریبا هم جوان مرگ شد
و در جوانی معاویه این را مسلط کرد بر مردم. خب این معلوم میشه که مثلا در 35 سالگی مثلا
جوان ناپخته
این را آورد و اخذ بیعت برای ولیعهد یزید که سالا پیش بود، اون زمان شاید 30 سالش هم نبود.
خیلی ممنون از شما شنونده های محترم رادیو معارف که این هفته هم ما رو همراهی کردید، با ما تماس گرفتید و امیدوارم که این همراهی رو همچنان ادامه بدید. اگه بخواید با ما تماس بگیرید به شماره تلفن های 2910551 و 2910552 زنگ بزنید با پیش شماره 0251. همکاران ما در روابط عمومی واحد ارتباطات هستند، تماس‌های شما رو ثبت می‌کنند و ضبط می‌کنند و به ما می‌رسونند. همچنین می‌تونید از طریق قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 با ما مکاتبه کنید و سوالات تاریخیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ما هم انشاءالله تو برنامه مطرح خواهیم کرد. سایت ما هم به آدرس www.radiomaarif.ir هست که شما میتونید مراجعه کنید، سایت انگلیسی و فارسی ما. خوشحالیم که ما رو کمک میکنید با تماسهای خودتون و با همراهی ها و همدلی های خودتون. موفق و پایدار باشید. استاد پیشوایی، از شما هم سپاسگزارم که این هفته هم زحمت ما رو قبول فرمودید. به اتفاق شما از همه شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم. موفق و پایدار باشید.
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن. دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنن، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنن. هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن، هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و